نکته جالب اینجا بود که در شعارهای انتخاباتیش به همین مسئله اشاره میکرد که اگر من انتخاب بشم از مهارت‌های مذاکره با کمپانی‌ها که داشتم در اداره مملکت استفاده خواهم کرد. خب نتیجه اون پول‌های گزافی که پرداخت شد و نتیجه اون مصلحت اندیشی‌ها و رفتن تحلیلگران و زبده‌های پالیتیکس جهان از آمریکا به اونجا و یا به آموزش دادن‌ها این شد که اینها به قدرت برسن و سر 4 سال وقتی که دورشون تموم شد انتخابات دوباره برگزار شد. همون آقای یانوکوویچ متقلب در اون انتخابات 4 سال قبل این بار در انتخاباتی که همه ناظرین بین المللی درستیش رو تأیید کردند به ریاست جمهوری رسید و این آقا هم از پیش زمینه را فراهم کرده بود. بلافاصله بعد از انتخابش اول با مدودف در مسکو ملاقات کرد و چند روز کوتاه بعد از اون در کاخ سفید با اوباما. خب و هم ما میرسیم به اوکراین، نمیرسیم به قرقیزستان. در قرقیزستان گفتم همون آقای رهبر انقلاب خودش به سرنوشتی دوچار شد که در برای پیشی به سلا کسی که پیش از خودش بود رقم خورده بود و به همون اتهام هم مورد خشم مردم قرار گرفت و از مملکت فرار کرد. داستان از این قراره که قرقیزستان فقیرترین کشور آسیای مرکزی با نزدیک 5 میلیون نفر جمعیت، تنها شاید مزیتی که داشته این بوده که یه پایگاهی به نام ماناس که در جنوب قرقیزستان در بالاستر افغانستان قرار داره از اون استفاده میکرد. پیشتر از اون پایگاهی به نام کیتو که قزاقستان داشت در اجاره آمریکایی ها بود برای عملیاتشون در افغانستان که بعد از درگیری مرزی که در با قزاقستان و قرقیزستان پیدا کردن، قزاقستان فاصله از آمریکا گرفت و اون پایگاه رو پس گرفت. در نتیجه آمریکا پایگاه مناس رو از قرقیزستان اجاره کرد. آقای آقایف که این اجاره رو قبول کرده بود تا وقتی که نسبت به اجاره حرفی نداشت هیچ مشکلی نداشت، اما به مجردی که با پیشنهادات بهتر مسکو روبرو شد و تصمیم گرفت که این پایگاه رو از دست اجاره آمریکایی‌ها در بیاره و بده به دست روس‌ها، ناگهان معلوم شد که در قرقیزستان حکومت فاسده و خیلی زورگوه و مردم تشنه دموکراسی هست. خب نتیجه این شد که آقای باکیوف وقتی به قدرت رسید با چند میلیون دلار اضافه تر از پیش اون پایگاه رو دوباره به آمریکا اجاره داد و آقای اوباما در نامه‌ای که برای این آقای باکیف فرستاد از بزرگی و خوشندیشی و کار خوب آقای باکیف در نبرد بر علیه ترور ستایش کرد. ولی قضیه به همینجا باقی نموند. دوباره همین آقای باکیف به همون راهی رفت که نفر قبلیش رفته بود، باز هم در مقابل وسوسه های مسکو به فکر افتاد که از این فرصت استفاده کنه، نرخ رو بالا ببره و دوباره سعی کنه این رو در اختیار مسکو قرار بده، چون این پایگاه با حضور آمریکایی‌ها در اونجا که منطقه نفوذ روسیه حساب میشه به شدت مهم بود. در این رابطه بود که این مردم دوباره به خیابون ها ریختند و دوباره بر علیه دیکتاتوری و فساد در دستگاه دولتی شعار دادند و دوباره تقاضای دموکراسی کردند. خانم روزا اتونبایف که رفت به کاخ ریاست جمهوری، اولین کاری که کرد اطمینان کامل به واشنگتن داد که پایگاه همچنان در اختیار اونا خواهد بود. الان به قول یکی از تحلیلگران آمریکایی در یک از نشریه‌ها می‌خوندم، تنها زن دیکتاتور جهانی که بدون کوچکترین انتخابات و مراجعه با آراء عمومی اونجا بر مسند قدرت نشسته. البته این خانم ظاهراً استاد فلسفه مارکسیست در قرقیزستان بود. خب تنها این حرکت‌های بیرون از مرزها به این هم به اینهایی که گفتم اکتفا نمی‌کنه. یکی از اسامی که ماها ما ایرانی ها در دو سال و نیم پیش وقتی که در دو سال چند ماه پیش وقتی که بعد از تقلب در انتخابات و دزدی آرای مردم اون دادگاه های نمایشی شبه استالینی رو به راه انداختن و عده‌ای رو بردن جلوی دوربین های تلویزیونی که بر علیه خودشون شهادت بدن، در اون دادگاه ها در همون اولین روز کسی که به اصطلاح دادستان اون شبه دادگاه بود دادخواستی رو خوند که به لحاظ من از همون لحظاتی که میخوندم میگفتم این مانیفست کودتاچی هاست.
بله.
برای مانیفستش اشاره به جین شارپ کرده بود، اشاره به این کرده بود که این عواملی که ما دستگیر کردیم به نام جنبش سبز، اینها از بیرون از مرزها دستور میگرفتند، از جمله از نظریه گذر از دیکتاتوری به دموکراسی جین شارپ استفاده کردن و تحت تعلیم قرار گرفتن، از جمله از مؤسسه و بنیاد جورج سوروس هم پول گرفتن.
بله.
همین اتهام. آقای جین شارپ که زنده است و ازش به نام ماکیاویلی حرکت‌های غیر خشونت‌آمیز، انقلاب‌های غیر خشونت‌آمیز اسپرده میشه و مؤسسه‌ای به نام مؤسسه آلبرت انشتین راه انداخته، سالیان درازه که در این زمینه کار میکنه و نقاط ویژه‌ای رو در نظر میگیره و در اونجا دنبال این فعالیت‌هاش میره. کتاب معروفش که به نام همین عبور گذر از دیکتاتوری به دموکراسی هست تقریبا به 30-40 زبان ترجمه شده. در یک مورد 12,000 نسخه از این کتابش در برمه و تبت مجانی پخش شد، یعنی یک نفر وقف کرده بود، آدم خیر فی سبیل الله پول این کتاب ها رو تأمین کرد و در اونجا پخش کردن. همین کار رو در اوکراین و گرجستان و قرقیزستان کردن. تعدادی از کنشگران اون کشورها رو در مؤسسه آلبرت انشتین آموزش دادم که چگونه تظاهرات کنن، چه بکنن و چه نکنن. جورج سوروس سالیان درازی است که بنیاد داره، بنیاد توسعه دموکراسی. تا وقتی که اختلافات پیش نیامده بود حتی عوامل رژیم با این بنیادهاش ارتباط داشتند، اما وقتی که این تقلب در انتخابات پیش اومد اون را هم در این ردیف آوردند. جین شارپ معتقد به این هست که ما باید از روش گاندی استفاده کنیم و به هم، ولی کاری کرده که روشی رو اتخاذ کرده که به قول رسانه‌های تحلیلگران آمریکایی ماکیاولی در مقابل آقای جین شارپ یک گاندی حساب میشه.
بله.
این رو ما به توضیح دادیم، این انقلابات رو که از بیرون تزریق شد، از بیرون هدایت شد، از بیرون آموزش شد و نتیجهش هم هیچ کدوم از هر سه بدون استثناء اگر منجر به بدتر شدن وضع اون کشورها نشد، کوچکترین کاری در راه بهبود شرایط زندگی مردم نکرد. این یه فکت و مهمتر از همه کار بزرگی که این حرکت ها کردن در هر سه این کشورها، سعی کردن که نظریه قانون به اصطلاح خودشون مرکز پیرامون رو همچنان حفظ بکنن، هژمونیسم جهانی رو همچنان سر جاش در رابطه با اون کشورها نگه دارن. اما این سر من حرکت گذاشتم کنار و که بگم اگر انقلاب تونس رو اسمش گذاشتن انقلاب گل یاس و یا جنبش ایران رو گذاشتن جنبش سبز، با همه این حرفا این حرکت ها این جنبش ها همه کاملا بیرنگند. غافلگیر شدن آمریکا در درجه اول و کشورهای اروپایی در رابطه با اونچه که در تونس و در مدت چند روز بعد در مصر اتفاق افتاد را همه دنیا دیدند.
بله.
خانم وزیر خارجه فرانسه دقیقا در روزهایی که در تونس تظاهرات بود بعد از خودسوزی اون جوان بوعزیزی، در اون روزها خانم وزیر خارجه فرانسه در سواحل تونس مشغول گذراندن تعطیلاتش بود و در برگشت به پاریس پیشنهاد داد که ما باید نیرو برای حمایت از بن علی بفرستیم. بعد از این در مدت کوتاه بن علی سقوط کرد و این افتضاح برملا شد، ناگزیر شد استعفا بده.
جناب غربی، یه نکته مهمم این غافلگیری رو خیلی شدیدتر در جنبش ایران دیدیم. یعنی یک باره اینا مثل که از خواب، یک خواب سنگین برخواسته بودن، به شدت گیج و هیجان زده بودن، اصلا نمی‌دونن چیکار میکنن.
و در این غافلگیری هم حاکمیت در ایران و هم این قدرت های بیرون از ایران همه با هم مشترک بودن.
دقیقاً.
همه غافل.
دقیقاً.
یعنی هیچ کس تصور این که 3 میلیون نفر به خیابون ها بیان با روش صلح‌آمیز تقاضای ابطال انتخابات بکنن و بگن رأی من کجاست رو نداشتن.
نه اصلا به این صورت اصلا نداشتن.
به هر حال وقتی که داشتن راجع به غافلگیر شدن این حرف میزدن میگفتم که جو بایدن در روزهایی که مبارک مشغول عوامل مبارک سر مشغول سرکوب تظاهراتی ها بود، در همون روزها در مصاحبه اعلام کرد که رژیم مبارک بسیار باثباته و رژیم مصر از دوستان ما. اما اون رژیم باثبات در تونس و اون رژیم باثبات در قاهره در برابر طوفان خشم مردم هر دو سقوط کردند. در رابطه با لیبی بعضی ها اشتباه میکنن گذشته دور قذافی رو به گذشته 5-6 سال اخیرش به اصطلاح پوشش میدن، 5-6 سال اخیرش رو فراموش میکنن و همچنان قذافی رو یک عنصر ناراحت ضد امپریالیستی که همیشه به جبهه های آزادی بخش کمک میکرد اسم میبرن و این اشتباه بسیار بزرگی. بله، لیبی و قذافی به کنگره وحدت آفریقا حزب ماندلا کمک کرده. ماندلا هم بعد از بیرون اومدن از زندان قدردانی کرد. در همین حال یکی از موجودات غیر وحشی غیر انسانی دیکتاتور که در همون سال انقلاب ایران از کار برکنار شد ایدی امین بود، کمک های بسیار زیادن به اون کرد. حتی در روزهایی که اون داشت با مردمش و نیروی همسایه می جنگید کمک نظامی فرستاد، به احمد بوکاسا حساب درشتی داد که آقای جین جین به دل بوکاسا بیاد بگه اشهد الله اله الا الله شهادتینشو بگه و اسمشو تبدیل کنه به احمد صلاح الدین.
بله.
و چند وقت کوتاه بعد از اون وقتی که جیره بیشتری از جای دیگه دریافت کرد دوباره رفت قصد تعمید کرد و مسیحی. آقای ایدی امین هم همینطور تبدیل شد به یک مسلمان دعاتشه در رابطه با و دست آخر هم در عربستان مرد و در رابطه با کمک هایی که قذافی کرد. همین که میگم در عربستان مرد میتونم حدس بزنیم که این چهرهی که از ایدی امین داریم، ایدی امین هم مورد حمایت قذافی بود هم مورد حمایت عربستان بود.
بله.
گذشتش طولانی 42 سال در اونجا حکومت کرد، اما از سال 2004 به بعد وقتی که موسی کوسا اون زمان رئیس سازمان امنیت شد که بعدا وزیر خارجه شد که این اواخر به لندن پناهنده شد، این رو مأمور کرد که چهره لیبی رو با جهان خارج عوض کنه و این به دست نمیمد مگر با خرج کردنهای زیاد و رشوه دادنهای زیاد. یادمون هست که به هر نفر از قربانیان هواپیمای تنم که در لاکربی اسکاتلند سقوط کرده بود 10 میلیون دلار درآمد داد. در همین سال در مذاکرات خیلی معروفی که موسا بوسا داشته، خیلی در رسانه ها اومده، با نمایندگان بریتیش پترولیوم و کمپانی های نفتی ایتالیایی و فرانسوی و انگلیسی، در اونجا با دادن انحصارات بزرگ و قراردادهای کلان که شبیه امتیاز بخشی های دوران قاجار به خارجی ها بود، تونست رابطه غرب رو با لیبی درست کنه، آنچنان که در یه مدت کوتاه شاهد بودیم، در تلویزیون ها دیدیم که ژاک شیراک به لیبی بره و در زیر چادر معروف قذافی با اون دیده بوسی بکنه.